بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174 صفحه 11 هم تنبیه هم القوة قد تكون على اعمال متناهیه مثل تحریک القوة التي في المدره و قد تكون على اعمال غیر متناهیه مثل تحریک القوة التي للسماء. از این تنبیه میخواییم وارد بیان دومین دلیل بر وجود عقل بشیم. باید مقدماتی رو طی کنیم تا بعد از تمامیت اون مقدمات وجود عقل رو نتیجه بگیریم. یکی از مقدمات در این فصل شده، کل دلیل توی فصل نیمده، بعد فصول بعدی هم با زمینه بشن و آخر سر وجود عقل نتیجه گرفته بشه. من خلاصه دلیل رو که از ضمن چندین فصل ذکر میشه بیان میکنم. خلاصه دلیل این است که فلک دارای قوه نامتناهی است. هم تعداد دورهایی که میزند نامتناهی است، هم زمان حرکتی که میکند نامتناهی است، مدتاً و عدتاً نامتناهی است. این قوه به لحاظ مدت در مدت نامتناهی داره فعالیت میکنه، من الازل الی الابد. بارها عرض کردم مشا معتقدن که فلک ازلی و ابدیه، حرکتش هم ازلی و ابدیه. خب پس زمان حرکت میشه زمانی بی نهایت. دورهایی هم که فلک میزنه بی نهایته، تعدادش بی نهایته. البته اینم من عرض کردم که فلک یک حرکت بیشتر نداره، حرکت مستمر. ما این حرکت واحد رو تقطیع میکنیم، با هر دوری یک قطع حرکت درست میکنیم، با اینکه این دورها چون پیوسته هستند همه این دورها رو یک حرکت باید حساب کرد. اما ما به فرض این دورها رو جدا جدا میکنیم، تعدادی درست میشه و این تعداد رو میگیم بی‌نهایت. سلام علیکم. این تعداد رو میگیم نامتناهی است. پس در فلک هم عده دورها نامتناهی هستند، هم مدت حرکت نامتناهی است. بنابراین قوه فلکی به لحاظ مدت و به لحاظ عده اعمال نامتناهی انجام میدهند، اعمالی که عدهشون نامتناهی است و مدت انجامشون هم نامتناهی است. این یه مقدمه که در این فصل همین مطلب میخواد اثبات بشه. پس فلک قوه‌ای دارد که اون قوه به لحاظ مدت و به لحاظ عدت نامتناهی است. مقدمه بعدی اینه که هیچ قوه جسمانی نامتناه تأثیر نیست. همه قوه‌های جسمانی تأثیرشون متناهی است. شما در خودتون ملاحظه کنید، قوه باصره جسمانیه. زیاد که چشم به اشیا بدوزید خسته میشید، باید دوباره تمدید و قوایی بشه تا چشم دوباره مشغول فعالیت بشه. حالا در چشم خیلی شاید مشخص نباشه، در قوه تحریک این مطلب کاملا مشخصه که وقتی نفس ما حرکت میدهد بدن ما رو، تا مدتی میبینید با شادابی حرکت میده، بعد خسته میشه، بعد هم اصلا درمونده میشه، نمیتونه حرکت بده. خب به جسمانی وضعش اینطوره، نامتناه تأثیر نیست بلکه متناه تأثیره. تأثیرش متناهیه، یه زمانی باید تموم میشه تا دوباره کسب قوه جدید بشه و بتونه عمل رو دوباره شروع کنه. قوه فلک هم جسمانیست، اگر بنابر نظر ارسطو بگیم که اصلا نفس فلکی منطبعه در بدنه، اون واقعا جسمانیست. اگر هم بنابر نظر ابن سینا بگیم که نفس فلک رو منطبع نمیدونه، اون قوه از قوای فلک رو منطبع میدونه و همون قوه رو هم مباشر حرکت میدونه، پس اون قوه هم جسمانیه. علاوه هم قوه های فلک همه جسمانی هم. حالا ولی قوه ناطقه داشته باشه، اون قوه ناطقه که مباشر حرکت نیست، اونی که مباشر حرکت جسمانیه، چه بنابر نظر ارسطو چه بنابر نظر ابن سینا. پس این طور شد، قوه جسمانی متناه تأثیر است و فلک هم قوه جسمانی دارد، نتیجه میگیریم پس فلک هم قوه فلک هم متناه تأثیره، در حالی که قوه فلک چنانچه اول گفتیم و در همین فصل هم که میخوام وارد بشیم اثبات میکنیم، قوه نامتناه تأثیره، نمیتونیم بگیم جسمانی نیست، چی کارش کنیم؟ جواب اینه که اگر اعانتی از جانب موجودات مجزد به قوه جسمانی بشود، اون قوه جسمانی میتواند نامتناه تأثیر باشد. اینم ثابت میکنیم در فصول آینده که قوه جسمانی کارش انجام میده، به مرز خستگی که میرسه مدد جدید برش وارد میشه، ما میخوابیم این مدد جدیده، فلک که نمیخوابه یه جور دیگه بهش مدد میرسوند. خب پس هرگاه از ناحیه موجود مجرد که او خستگی ندارد و او نامتناه تأثیر است، مددی به این قوه جسمانی برسد، این قوه جسمانی میتواند تا بی‌نهایت تأثیر کند. این مقدمات تموم شد، حالا میخوام نتیجه بگیم. مقدمات توجه کنید، یکیش این بود که هر قوه جسمانی متناهی است، متناه تأثیره، فلک هم قوه جسمانی است، پس باید متناهی تأثیر باشه. لکن فلک متناهی تأثیر نیست، بلکه نامتناهی تأثیره، پس باید از یک موجودی که نامتناهی تأثیر مدد بگیره و اون موجود عقل است. موجودی که نامتناهی تأثیر عقل است، چون مجرده دیگه. پس عقلی وجود دارد که دائما فلک رو امداد میکند و فلک با امداد او به وسیله قوه جسمانیش تأثیر نامتناهی میگذارد. مشکل همه حل شد. اگر عقل رو برداریم مشکل باقی میمونه، لایحل. ثابت میکنیم که که فلک قوه جسمانی دارد، این ثابت شده. الان هم توضیح دادم قوه جسمانی هم متناهی تأثیر، اونو در ضمن چهار فصل ثابت میکنیم قوه جسمانی متناهی تأثیره. بعد نتیجه میگیریم که فلک هم قوهش متناهی تأثیره، لکن میبینیم نامتناهی داره عمل میکنه. اگر مدد از ناحیه مجرد نرسه، یعنی مجردی نداشته باشیم و او امداد نکنه، این مشکل توجیه نمیشه که یک موجودی پیدا شده که قوه جسمانی دارد در این حال نامتناهی تأثیر است. ما ثابت میکنیم که قوه جسمانی متناهی تأثیره، اون وقت این یکی پیدا میشه که قوه جسمانی داره ولی نامتناهی تأثیره، این باید توجیه بشه، ولی تعارض درست میشه، تناقض درست میشه، نمیشه گفت قوه جسمانی نامتناهی تأثیره، این باید توجیه بشه. توجیهش وجود عقله و امداد عقل. توجه شدید دلیل چی توی شد؟ دلیل خیلی طولانیه، عرض میکنه فقط برای اینکه ثابت کنه قوه جسمانی متناهی تأثیره چهار تا فصل میاره، برای هم یکی بقیهش رو حساب کنید. این دلیل طولانی است که ثابت میکند که عقلی در جهان وجود دارد و اون عقل فلک رو امداد میکنه تا فلک با قوه جسمانیش کار نامتناهی انجام دهد. این کل استدلال، که حالا که استدلال کلش روشن شد، ما دیگه وارد بحث مقدماتی که میشیم، همه جا میدونید که این مقدمه کجا رو میخواد اثبات کنه؟ این مطالبی که ما در تیه این فصول میبریم همه مقدمات این دلیل هست. وقتی اصل دلیل معلوم شد، معلوم میشه که این مقدمه چه تأثیری در استدلال ما داره. حالا از کجا این تناهی میاد؟ از کجا تناهی این تأثیر قوه جسمانی میاد؟ پیداست که از جسم، که قوه رو مجرد کنید نامتناهی میشه. شما میگید از طریق جسم، خب قبول داریم. الان بحث ما در این نیستش که این خستگی یا تناهی تأثیر از کجا میاد. ما میگیم قوه جسمانی متناهی تأثیر هست. حالا چرا متناهی تأثیر، این تناهی از کجا میاد؟ این همه رو بحث نکردیم. چون تو بحثمون رو پیدا نیست. ما به اون خستگی اینا کار نداریم. از چه ما همزو باید بحث این مطلب نشدیم که ببینیم چرا قوه جسمانی نامتناهیه. شما میفهمید نامتناهیه چون در جسم فرو رفته، ما هم قبول میکنیم متناهی چون در جسم فرو رفته. ولی شما فرق میذارید بین جسم عنصری و جسم فلکی. حالا بعدا باید ببینیم این فرق هست یا نیست. اصلا قوه جسمانی به خاطر جسمانی بودنش متناهی تأثیره، چنانچه بعدا خواهیم گفت، نه به خاطر اینکه بدنش این است یا آن است. اون کاری نداریم. استدلال بعدا ملاحظه میکنیم، استدلال ملاحظه میکنیم جسم کوچک جسم بزرگ فرض میکنیم، اون قوه مؤثر رو وادار میکنیم که این جسم رو حرکت بده. بعد ملاحظه میکنیم که به نتیجه میرسیم که جسم به نتیجه میرسیم که قوه جسمانی متناهی تأثیره. اصلا کاری به بدنی نداریم، در استدلال چون میکنم کاری به بدن نداریم که شما بگید این بدن به اون بدن فرق میکنه. اگه ما گفتیم علت نامتناهی تأثیر بودن بدن، شما میتونید بگید شاید بدن عنصری باشه. ما میگیم علت متناهی تأثیر بودن. اگر ما گفتیم علت متناهی تأثیر بودن بدن، شما باید بگید بین بدن ها فرقی. اما اگر ما علت متناهی تأثیر بودن رو حلول قرار دادیم نه بدن، حلول در هر جا باشه تناهی تأثیر هست، ما همین کارو میکنیم. ما حلول علت تناهی قرار میدیم نه بدن خاص داشتن رو. حالا اینا بدن بحثش خود بیاد. من دارم اصل استدلال رو میگم تا معلوم بشه که این مقدمات در این استدلال چه نقشی دارن. ما وقتی مقدمات رو بخونیم و اصل استدلال نبینیم، یه ذره حالت ابهام برامون هست. مقدمات رو میفهمیم، آخر سر هم جفتگیر میکنیم، نتیجه رو میگیریم. ولی اگه از اول بفهمیم که منظور چیه، مقدمات رو بهتر و کمتر مقدمات رو بهتر و خالی از ابهام میفهمیم. به همین جد من اول استدلال رو گفتم که بعد بدونیم این مقدمات برای چیه. بعد از اینکه استدلال گفته شد، حالا وارد توضیح مطالب این فصل میشیم. میفرماید که قوه میتواند بر اعمال نامتناهی چه به لحاظ عده چه به لحاظ مدت اقدام کنند و قوه‌ای هم هست که بر اعمال متناهی اقدام میکنند. دو جور قوه در عالم آفرینش ما میبینیم که هر دوام جسمانی هست. یکی قوه‌ای که میتواند اعمال متناهی صادر کند و هیچ قوه‌ای که میتواند اعمال نامتناهی صادر کند. اما قوه‌ای که اعمال متناهی صادر میکند، مثل قوه‌ای که در سنگ موجوده، سنگ رو از بالا رها میکنی میاد پایین، با قوه‌ای که دارد میاد پایین، اما چند تا کار انجام داده؟ یک کار، و اون پایین آمدنه. پس از نظر عدد کارش متناهی است. چقدر طول کشیده تا از اون بالا آمده پایین؟ از فلک نهم هم بندازید بالاخره یه مدت محدودی طول میکشه. از این وسط هم بندازید باز مدت محدود. علی‌الحال زمان متناهیه. زمانی هم که این عمل انجام شده زمان متناهی بوده. پس این قوه عمل متناهی در زمان متناهی انجام داده. بفرمایید عملش به لحاظ عده به لحاظ مدت متناهیه. اما یه قوهی هم داریم که اونم جسمانیه، اعمال نامتناهی انجام میده، اعمال نامتناهی هم به لحاظ مدت هم به لحاظ عده، مثل قوه فلک که توضیحش گذشت. این عمل نامتناهی انجام میده هم به لحاظ عده، یعنی اگر این دورهایی رو که میزنه بخواد بشمارید میبینید که به نهایت نمیرسید، از ازل تا ابد همین تا دور زده. الان بخواد بشمارید که چند تا دور زده میبینید نمیشه. پس معلوم میشه تعداد اعمالش نامتناهی. از نظر زمان هم همینطور، چون از ازل شروع کرده زمانش نامتناهیه. حتی اگر حالا حسابش کنید، حالا قطعش کنید، بگید چقدر گذشت، چه مقدار زمان حرکت کرد، نمیتونید تعیین کنید، چون اون طرفش نامتناهیه. اگر ابد هم اضافه کنید که این نامتناهی خیلی شدیدتر هم میشه، یعنی اولش هم نامتناهی، آخرش هم نامتناهی. علاوه بر حرکت فلک از نظر زمان نامتناهی، همونطور که از نظر عدد نامتناهی. اون قوه اول رو که عملش عددن و مدتن متناهیست، قوه متناهی میلامیم. خود قوه رو میگیم متناهیه، یعنی متناهی اعمال. متناهی یعنی متناهیت الاعمال و متناهیت حالا وقتی میگیم متناهیت الاعمال یعنی متناهیت الاعمال به لحاظ زمان و متناهیت الاعمال به لحاظ عده و افراد. اون یکی دیگر میگیم قوه نامتناهی، یعنی قوهی که به لحاظ تعداد اعمال یا به لحاظ زمان عمل نامتناهی. توجه میکنیم متناهی و نامتناهی هر دو بر قوه داره اطلاق میشه، اونم به دو اعتبار. یکی به اعتبار این که اعمال این قوه عددن نامتناهیست یا متناهیست، یکی به لحاظ این که عمل این قوه زمانن نامتناهیست یا متناهیست. به این دو اعتبار به خود قوه گفته می شود متناهی و نامتناهی. بعد ابن سینا میگه که گاهی وصف تناهی و عدم تناهی بر غیر قوه اطلاق می شه، بر دو چیز دیگه وصف تناهی اطلاق می شه. یکی بر کمیات، خود کمیات، مقدار و عدد، چه کمیات متصله مثل مقدار، چه کمیات متصله یعنی عدد، بر اینا تناهی و عدم تناهی اطلاق میشه. گفته میشود این مقدار متناهی است، این مقدار نامتناهی است، یا این عدد متناهی است، اون عدد نامتناهی است. این یکی اطلاق، چون تناهی و عدم تناهی بر کم اطلاق میشه، کم متصل یا کم منفصل. اطلاق دوم اینه که تناهی و عدم تناهی بر ذوالکم اطلاق میشه، نه بر خود کم. بر ذوالکم یعنی مثلا جسم، جسم دارای کمیته، به سبب این کمیتی که داره گفته می شود این جسم متناهی است یا نامتناهی. پس تناهی و عدم تناهی رو به جسم اطلاق می کنیم به اعتبار کمیتی که داره، به کمیت هم اطلاق می کنیم به اعتبار خود کمیت، دیگه به اعتبار دیگه نیست. بر کمیت به ذات عارض می شه، بر جسم به توسط کمیت عارض می شه. پس نهایت و لانهایت بر سه چیز عارض شد، یکی بر کم، یکی بر جسمی که ذوالکم است، یکی بر قوهی که به جسم ذوالکم ارتباط دارد. این سه تا اطلاق، سه تا مصداق یا معروض برای نهایت ولا نهایت. سه تا معروض بگیم بهتر از اینکه مصداق بگیم. سه تا معروض برای نهایت ولا نهایت داریم، یکی کمه که نهایت ولی نهایت بلا واسطه برش عارض میشه، یکی جسم ذوالکمه که نهایت ولی نهایت به توسط یک واسطه بر او وارد میشه و اون کمیته، یکی قوه است که نهایت ولی نهایت به دو واسطه برش عارض میشه، یکی کمیته یکی حلول در جسم. این قوه که حلول در جسم کرده، چون جسم صاحب کمیته، قوه هم صاحب کمیت به حساب آمده، بعد عرض ذاتی کمیت که نهایت و لا نهایته به قوه هم نسبت داده شده. خب دوباره کم این مطلب رو تکرار بکنم. کم به ذات و بدون واسطه عرض نهایت و لا نهایت رو میگیره، پس نهایت و لا نهایت از اعراض ذاتیه کمه. اعراض ذاتیه یعنی اعراض بلا واسطه، اعراضی که مال خودشه، نه مال چیزی دیگه باشه به توسط اون چیز به این نسبت بدیم، مال خودشه، به خودش نسبت بدیم، روش اعراض ذاتیه. پس نهایت و لا نهایت عرض ذاتی هن برای کم. ما نهایت و لا نهایت رو هم بر جسمی که ذوالکمه اطلاق میکنیم، یعنی عارض میکنیم. اون به خاطر کمیتیست که این جسم داره، میگیم این جسم متناهیست یا نامتناهی. سوم، نهایت و لا نهایت رو بر قوه موجود در جسم هم اطلاق میکنیم، یعنی عارض میکنیم. چرا؟ نه از باب این که جسم، اینو دقت کنید، نه از باب این که اون قوه دارای کمیته، بلکه از باب این که این قوه به چیزی مربوط است که اون چیز دارای کمیته، اون چیز جسمه. قوه قوه جسمانیه دیگه، حلوش هم در جسم، پس مرتبط به جسمه و جسم دارای کمیته. پس خود قوه دارای کمیت نیست، متعلق به چیزیست که او دارای کمیته. بنابراین بر کمیت این عارض عارض شد، بر چیزی که دارای کمیت است عارض شد، بر چیزی که خودش دارای کمیت نیست ولی مرتبط به چیزیست که دارای کمیت نیست عارض شد. بر سه چیز عارض شده، یکی قوه، دوتا اون دوتا دیگه. ابن سینا در عبارتش فقط قوه رو معروض نهایت و لا نهایت قرار میده، دیگه کمیت و جسمی که صاحب کمیته مطرح نمی کنه. در قوه هم قائل به دو اعتباره، یکی به اعتبار این که اعداد نامتناهی را ایجاد می کند یا اعداد متناهی را، و دیگری به اعتبار این که در زمان متناهی یا در زمان نامتناهی این عمل را انجام می دهد، که به دو اعتبار قوه را متناهی یا نامتناهی میگیره. البته اعتبار سومی هم هست که نه ابن سینا مطرح کرده نه خاطره، اون اعتبار شدته که در جای دیگه مطرح شده، اینو مطرح نکرده، مورد حاجتشون نبوده. چیزی شدتاً قوهی شدتاً نامتناهی باشه، قوهی که شدتاً نامتناهی باشه کارش رو در یه آن انجام میده، قوهی که شدتاً متناهی باشه چون خیلی شدید نیست کارش ممکنه با تدریج انجام بده. اون الان مورد بحث ما نیست، مطرح نشده، بهش کار نداره. خب حالا متن مصنف رو بخونید. مصنف همین مقدار بحث کرده که بعضی قوه ها متناهی هست، بعضی قوه ها نامتناهی هست. برای قوه نامتناهی هم مثال به قوه فلک داده، دیگه بعداً باید وارد بحث های بعدی بشه. ما الان بحث نداریم که مقداری که در جهان داریم متناهیست یا نامتناهی، میگیم میتونه متناهی بشه میتونه نامتناهی بشه. بعدا که وارد استدلال شدیم تناهی ابعاد رو ثابت میکنیم، میگیم مقدار نامتناهی در جهان نداریم. این بحث دیگه است که الان هیچ بحث ما رفتی نداریم. بحث ما این بود که بعد میتواند معروض شود برای تناهی، میتواند معروض شود برای عدم تناهی، همین اندازه داریم بحث میکنیم. اما حالا کدام یکی از این معروضها رو داریم، این مورد بحث ما نیست. آیا معروضی داریم که معروض تناهی باشد یا معروضی هم داریم که معروض لا تناهی باشد؟ در ذهن خودش میگیم معروض لا تناهی در اجسام نداریم، اما الان دیگه چون اون بحث نیست ما کاری به این نداریم که در خارج چه وضعی هست. ما میخوام بگیم این تقسیمات رو داریم. همین صفحه 174 سطر 11 تنبیهون فصلا میبینید معلم کرده به تنبیه، چون مطالبش آسون استدلال نمیخواد. خودمون وقتی تجربه میکنیم سنگو میبینیم، اولا عدد افعالش متناهیست، ثانیا زمان فعلش متناهیست. اون فلش هم نگاه میکنیم میبینیم اعمالش نامتناهیست، تعداد عملش نامتناهیست، زمان عملش هم نامتناهیست. چون این تقسیم با تجربه فهمیده میشه، با مشاهده فهمیده میشه، لذا فصل رو معلوم کرد به عنوان تنبیه. القوتو قد تکونو علا اعمال متناهیه. قوه و نیروی یک موجود گاهی بر اعمال متناهیست. اعمال متناهی یعنی عددن متناهی یا زمانن متناهی. مثل اینکه قوهی که در مدره و کلوخ است خود کلوخ رو حرکت میدهد، تحریک میکند این قوه، قوهی که در مدره هست تحریک میکند خود مدره رو، یعنی بدنش رو حرکت میده. اون قوه هم قوه متناهیه. متناهی یعنی عمل متناهی دارد و اون عملش هم زمان متناهی دارد که توضیح دادیم. وقت تکون اون قوه علا اعمال غیر متناهیت. گاهی هم قوه قوه بر اعمال غیر متناهی است، یعنی نیروی است بر اعمال غیر متناهی که اعمال غیر متناهی انجام میده به لحاظ عدد یا به لحاظ مدت. مثل اینکه قوهی که لسما است، سما یعنی فلک، قوهی که للفلک است حرکت میدهد بدن فلک رو، این حرکت هم زمانن نامتناهی است هم عددن نامتناهی است. ثم تسمى الاولى، یعنی قوه اولا متناهی بهش میگن قوه متناهی، قوهی که در سنگ هست بهش میگن قوه متناهی، و الاخرى یعنی اون قوه دیگر رو مینامی غیر متناهی، یعنی قوهی که در فلک بهش میگن قوه نامتناهی. بله مدره یعنی کلوخ. و این کانا، این وصلی است، این کانا یعنی ولو این که این اسم متناهی و اسم غیر متناهی قد یقالان گاهی اطلاق میشن لغیر هازین المعنیین، به غیر این دو معنا اطلاق میشن، اصلا به کم یا به ذلکم اطلاق میشن، که کم و ذلکم هر دوشون غیر از قوه‌اند. ابن سینا در این عبارت تناهی و لا تناهی رو بر قوه اطلاق کرد، نه بر دو معنا، بر قوه اطلاق کرد. چرا میگه هازین المعنیه؟ یه معنا بیشتر نگفت. جواب رو خود خواجه میده، البته بسیار اشکال جواب مطرح نمی کنه، ولی خب خواجه میده. خواجه میگه که قوه به دو اعتبار، قوه به دو اعتبار معروض تناهی یا عدم تناهی شد، یکی به اعتبار عدد افعالش، یکی به اعتبار زمان فعلش، همونطور که از خارج توضیح دادم. این قوه را به اعتبار عدد اعمالش میگوییم متناهی، یعنی عدد اعمالش متناهی است، یا به اعتبار زمان میگیم متناهی، یعنی زمان اعمالش متناهی است. اون یکی رو میگیم نامتناهی، یعنی عدد اعمالش یا زمان اعمالش نامتناهی است. پس به دو اعتبار بر قوه اطلاق تناهی و عدم تناهی میکنیم و این میشه دو معنا، بر غیر این دو معنا هم اطلاق تناهی و عدم تناهی میکنیم. پس روشن شد که هازین المعنیین یعنی قوه به اعتبار عمل و قوه به اعتبار زمان عمل، این شد دو معنا. بر این دو معنا تناهی و عدم تناهی اطلاق میشه، بر غیر این دو معنا هم که کم و ذلکمه نیز اطلاق میشه، هم تناهی هم غیر تناهی. و این کانا یعنی این اسم متناهی و نامتناهی قد یقالان گاهی هم میشه گفته میشه لغیر هازین المعنیین، به غیر این دو معنا هم ما تناهی و عدم تناهی میگیم. خواجه همون مطلبی رو که من از خارج از کردم ابتدای بحث و ابتدای شرح میاره، و اون مطلب اینه که نهایت و لا نهایت بر سه چیز عارض میشه، یکی بر کم که بلا واسطه عارض میشه، یکی بر جسمی که ذلکم است عارض میشه به مناسبت کمیتی که این جسم دارد، به خود جسم گفته میشه متناهی و نامتناهی در حالی که کمش متناهی یا نامتناهی، همچنین بر قوه که صاحب کم نیست، ولی تعلق به صاحب کم داره. خودش دارای کم نیست، خودش کم نیست، دارای کم هم نیست، بلکه متعلق به چیزی است که دارای کمه. قوه جسمانی دیگه، قوه جسمانی متعلق به جسم و جسم هم دارای کمه. پس جسم کم خودش معروض این دوتاست، جسم به خاطر کمیتش معروض این دوتاست، قوه به خاطر اینکه مرتبط است با چیزی که کمیت دارد معروض این دوتاست. النهایه و اللانهایه من الاعراض ذاتیه، از اعراض ذاتی است که مال خود اون معروضه، مربوط به ذات معروضه. التی تلحق الکم لذاتهی، ملحق کم می شود، یعنی عارض بر کم می شود، لذات کم، یعنی واسطه نمیخواد، به خاطر خود کم عارض میشه. نه بگید به خاطر چیزی دیگه عارض شده، به خاطر اینکه کمیت کمیت از عارض شده که هیچ واسطه هم نداره. و یلحق، عبارت این چطوری می خونم، و یلحق کل ما له کمیتون، اون اول شیء یعنی یتعلق به رو فعلا ندیده بگیرید، عبارت اینطور بخونید، و یلحق و کل ما له کمیتون، نه تنها ملحق به کم می شود این نهایت ولا نهایت، بلکه عارض می شود بر هر چیزی که برای اون چیز کمیت هست، یعنی بر جسم که کمیته گفته می شود تنهایی ولا تنهایی، بر اون رنگی هم که روی جسم کشیدید به اونم به اعتبار کمیت جسم گفته می شود متناهی نامتناهی. اما به سبب تلکل کم می گه گفتیم نهایت و لانهایت عارض کم می شود لذاتهی، عارض جسم می شود نه لذات الجسم، بلکه به سبب تلکل کمیه، به سبب تلکل کمیه متعلق به یلحقه. یلحق و نهایت و لا نهایت بر چیزی که لهو کمیتون، اما یلحق و یعرض و این نهایت و لا نهایت بر این چیز به سبب اون کمیتی که این چیز دارای اون کمیت هست، یعنی به سبب کمیتی که جسم اون کمیت رو داره. بر خود جسم عارض نمیشه، بر جسم به خاطر کمیتی که دارد عارض میشود. خب این عبارت معنا شد، دوباره معنا میکنم، جوری دیگه میخونم، و یلحق کل ما لشیء یتعلق به کمیتون، که لهو رو برمیدارم به جاش معطوفش رو که لشیء یتعلق به میذارم، فقط لهو برداشته میشه، بقیه عبارت سجا خودش هست. اشاره به قسم سوم داره، اشاره به موضوع سوم برای نهایت و لا نهایت داره. یلحق و نهایت و لا نهایت به هر قوه ای که این قوه شیء که یتعلق بهی کمیتون، این قوه برای شیئی است، یعنی برای جسمی است که تعلق دارد به اون جسم کمیتون. و یلحق کل ما لشیء یتعلق به کمیت، درست معنا نشد این عبارت، دوباره معنا میکنم، یعنی ملحق میشود این نهایت و لا نهایت به هر چیزی که، یعنی به هر قوه‌ای که حاصل از اون قوه برای هر چیزی که یعنی بر هر قوه ای که لشیء یتعلق به کمیتون، برای چیزی که تعلق به اون قوه دارد کمیتی است، برای خود قوه کمیت نیست، برای چیزی که تعلق به قوه دارد یعنی جسم کمیتی است. باز هم یلحق و این تناهی بلا تناهی بر این قوه به سبب اون کمیتی که نه در خود قوه است بلکه در شیئی که یتعلق به القوه اون کمیت هست. ضمیر یتعلق رو به شیء برمیگردونیم، ضمیر بهی رو به ما برمیگردونیم. بله، در این مثالی که زدیم جسم شد، ما عبارت از قوه شد، شیء عبارت از جسم شد. حالا به جای ما و شیء من خود قوه و جسم رو میذارم. عبارت اینطور معنی میشه: یلحق و نهایت و لانهایت به قوهی که برای جسم متعلق به اون قوه کمیت هست، نه برای خود اون قوه کمیت باشد، برای جسم متعلق به اون قوه کمیت هست. و به خاطر همین کمیتی که برای اون جسم هست به قوه هم اطلاق نهایت و لانهایت می شود. پس یلحق این نهایت و لانهایت به هر چیزی که برای خود اون چیز کمیت است، این قسم دوم، یا به هر چیزی که برای شیء متعلق به اون چیز کمیت است، این قسم سوم. خب تنها قوه نیست که به خاطر ارتباطش با جسم صاحب کمیت معروض تناهی و لا تناهی میشه. اون سفیدی هم که من مثال زدم هست، سفیدی خود صاحب کمیت نیست، ولی متعلق به جسم نیست که اون جسم صاحب کمیت، لذا به تبع جسم سفیدی را هم میشود موصوف کرد یا معروض کرد برای تناهی و لا تناهی. پس توجه کنید سه چیز تونستن معروض تناهی و لا تناهی قرار بگیرن: یکی خود کم، یعنی مقدار و عدد، چه کم متصل باشه مثل مقدار، چه کم منفصل باشه مثل عدد. یکی جسم که دارای کمیته، خودش صاحب کمیته. یکی هم قوه یا عوارض دیگر جسم که خودشون صاحب کمیت نیستن، تعلق دارن به جسمی که اون جسم صاحب کمیت. اینا همه میتونن معروض تناهی و لا تناهی بشن، که ابن سینا فقط یکیشون معروض تناهی و لا تناهی قرار داد و اون قوه بود، بقیه رو که یعنی خود کمیت یا جسم بود معروض قرار نداد. چرا؟ چون مورد بحثش نبود، مورد حاجتش نبود. خاطرتون داره شرح می‌نویسه با تفصیل وارد بحث میشه که بیان کنه معروض تناهی و لا تناهی کجاست. ابن سینا در آخر اشاره کرد که این تناهی و لا تناهی و چیزای دیگه هم عارض میشه، ولی اون چیزا دیگه توضیح نداد. چرا؟ چون مورد بحثش نبود، مورد بحثش فلک بود و فلک در قوه نام تناهی بود، نه در جسم یا در کمیت. کاری به جسم و کمیتش نداشتیم، کار به قوهش داشتیم، لذا باید قوه رو ما معروض تناهی و لا تناهی قرار میدیدیم که مناسب بحث باشه. سمنها ما یعرض للکمل متصل، سمنها یعنی بعضی از این اعراض، منظور از اعراض هم نهایت و لا نهایته. نه چه گفتیم نهایت و لا نهایت من الاعراض ذاتی هستند، حالا ضمیر رو به همین اعراض برمی‌گردونیم. بعضی از این اعراض یعنی بعضی از این نهایت و لا نهایت ها عارض کم متصل میشن، بعضی عارض کم منفصل میشن، بعضی هم مثلا عارض کم نمیشن، عارض ذل کم میشن، بعضی عارض ذل کم هم نمیشن، بلکه عارض بر متعلقات به ذل کم میشن، کسر رو ایشون میشن. فمن ها مایر ذل کم بالمتصل، اونم که عارض کم میشه دو قسمه، عارض کم متصل یکی، عارض کم منفصل دوتا. فمن ها ما یروز کم متصل و هوبه تناه المقدار ولا تناهی. کم متصل مقداره، وقتی که تناهی ولا تناهی برش عارض میشه، میشه تناه المقدار ولا تناه المقدار. و هوبه یعنی اونی که یعرض للکم المتصل، تناهی و عدم تناهی که عارض کم متصل میشه، تناهی مقدار و لا تناهی مقداره، که خود تناهی مقدار الان عارض شده بر مقدار که کم متصله، لا تناهی مقدار هم عارض شده بر مقدار که باز کم متصله. این دیگه روشنه، توضیح نمیخواد. مقدار متناهی روشنه، مقدار نامتناهی روشنه، داریم یا نداریم حرف دیگه رسه. نمیخوام بگیم ما تناهی مقدار رو یا عدم تناهی مقدار رو داریم یا نداریم. میخوام بگیم تناهی مقدار یعنی چی، لا تناهی مقدار یعنی چی. و منها ما یعرض للکم المنفصل. بعضی از این اعراض ذاتیه یعنی نهایت و لا نهایت، عرضی است که عارض کم منفصل میشه و هوه اون عرضی که از صنف تناهی و لا تناهی است و بر کم منفصل عارض میشه، عبارت است از تناهی عدد و لا تناهی عدد. این هم البته داریم یا نداریم کارش نداریم. ما عدد متناهی داریم، 20 عدد متناهی، عدد نامتناهی هم داریم، داریم یعنی بالقوه داریم، مانعی از داشتنش نیست. مقدار نامتناهی گفتیم نداریم، در جای خودش که تناهی عباد اثبات کردیم گفتیم مقدار نامتناهی نداریم، ولی عدد نامتناهی نگفتیم نداریم، بلکه ادعا داریم که عدد نامتناهی بالقوه موجوده. عدد نامتناهی رو اینطور معنا میکنیم، هر چی جلو برید بازم میتونی جلو بری و به آخرین عدد نمیرسی. خب حالا ایشون میفهمد که مقدار اگر بخواد نامتناهی باشه دو جور نامتناهی میشه، یکی در طرف زیاده، یکی در طرف نقیصه. عدد رو نمیگه، عدد در طرف نقیصه متناهیه. چرا؟ چون میرسید به یک تموم میشه، یا بنابر قولی میرسید به دو تموم میشه، چون بعضی یک رو عدد نمیدونه، دو رو عدد میدونه. حالا بنابر اختلاف به دو که برسید یا به یک که برسید تموم میشه. عدد منفی رو که در فلسفه عدد حساب نمی کنه، زیر صفر یه عدد نیست، در حساب هم عدد نیست، در جبر عدده. پس عدد وقتی کوچیک میشه میایید به آخرش میرسید. از طرف نقیصه عدد متناهیه، از طرف زیاده گفتن نامتناهیه. اما مقدار هم از طرف نقیصه نامتناهی هم از طرف زیاده نامتناهیه، یعنی میتونه باشه، حالا هست یا نیست کاری نداره. از طرف زیاده معنیش اینه که این مقدار هر چقدر که اضافهش کنید ازدیاد پیدا کند، بازم جای ازدیاد پیدا کردن داره، این شخص به نهایت نمیرسه، ازدیادش به نهایت نمیرسه. وصلش شدید یه چیز رو اضافه کردید، خب اضافه میشه. دو مرتبه اضافه کردید باز اضافه میشه، بار سوم اضافه کردین اضافه میشه، این اضافه کردن قطع نمیشه، هر چقدر اضافه کنید باز تحمل داره، اضافه میشه. پس از طرف زیاده نامتناهیه، از طرف نقیصه چی؟ از طرف نقیصه هم نامتناهیه، چون جز لا یتجزا نداریم. هر چقدر تقسیمش کنید، کوچیکش کنید، باز کوچیکتر میشه. توجه کنید از طرف نقیصه باید گفت جز لا یتجزا نداریم، و اگر جز لا یتجزا داشتیم کمی میکردیم این مقدار رو، تا یه جا که میرسیم تموم میشد، گفتیم دیگه تجزیه نمیشه. اما چون جز لا یتجزا نداریم، هر چقدر تقسیم کنید و کوچیک کنید این مقدار رو، باز جای کوچیک کردنش هست، بنابراین کوچیک کردنش هم به آخر نمیرسه. در وقت اضافه کردن، در وقت اضافه کردن به صورت مقدار اضافه میکنید، در وقت کم کردن عددن کم میکنید، عددن کم میکنید، میگید تقسیم شد مثلا یکی ازش کم شد، دو تا قسمتش میکنید یک قسمتی میزنید کنار، دوباره تقسیم میکنید یک قسمتی میزنید کنار، مثل این که عدد عدد کم میکنید. پس در تزاید مقدار اضافه می شود مانند ازدیاد مقدار، در نقیصه مقدار کم می شود مانند کم شدن عدد. و در هر دو صورت توجه کردید که عدم تناهی رو داریم، چه در ازدیاد چه در انتقاص. منتها در ازدیاد ازدیاد به نحو ازدیاد مقادیره، در انتقاص انتقاص به نحو انتقاص اعداده. و المقدار نفسه خود مقدار، کما یمکن که فرض کنیم لا نهایتش را در ازدیاد مانند لا نهایت مقادیر، یعنی تزاید و اتصال، اتصال رو بگیم که اضافه میشه. فقط یمکن، همچنین ممکن است فرض کنیم لا نهایت این مقدار رو در انتقاص مانند لا نهایت اعداد، یعنی مراتب انفصال. وقتی که شما این مقدار رو منفصل کردید، یعنی تقسیم کردید، این مراتب انفصال که حالت عددی داره پایان نمیگیره، هی منفصل میکنید، دو مرتبه جای منفصل کردن داره. با انفصال نقص درست میکنید چون انفصال خاصیت عدده، با ازدیاد زیاده درست میکنید که خاصیت مقداره. پس وقتی میخواد لا تناهی مقدار در طرف ازدیاد رو درست کنید، از اتصال استفاده میکنید. وقتی میخواد لا نهایت در طرف انتقاص رو درست کنید، از انفصال که خاصیت عدده استفاده میکنید. پس ازدیاد به معنای زیاده مقداره، انتقاص به معنای انتقاص عدده. که ملاحظه میکنید در هر دو حال گفته میشود که این مقدار نامتناهی شد. حالا نامتناهی شد به حسب زیاده یا نامتناهی شد به حسب نقیصه، هر دوش درسته. پس مقدار دو جور نامتناهی از هر دو طرف، ولی عدد عرض کردیم از یک طرف نامتناهی که طرف زیاده باشه، از طرف نقیصه نامتناهی نیست. بحث ما در قسم اولی که معروض نهایت و لا نهایت یعنی کمیت تموم شد، که کم متصل چه کم منفصل. قسم دوم که عبارت است از زلکن و قسم سوم که عبارت است از مرتبط به زلکن، این دوتا باقی